ما یعنی میراث فرهنگی، اوضاع در واقع نگهداری و مرمت آثار چگونه است آقای احمدیان؟
خدا را شکر استان فارس، با توجه به این که تمام اماکن در معرض دید عموم هست، یعنی بازدید روزانه داره، خب به تبع اون ما پایگاه‌های جهانیمون حوزه پژوهش فعال هست، حوزه مرمت فعال هست، حوزه اماکنمون مثل سعدی و حافظ و اینا هم فعال هستن. اگر
دیدم
مشکل...
که آرامگاه سعدی داره مرمت میشه، نه؟
بله، آرامگاه سعدی خدا را شکر دیگه تا چند روز آینده مرمتش تموم میشه و بعد از سالیان سال که مرمت نشده بود با یک مرمت اصولی و در خور سعدی عزیز انشالله کارش به پایان میرسه. چاه آبش داره به قول بازنده میشه.
بله.
حافظ همینجور.
اینا برای نوروز آماده میشن؟
بله،
تمام جمع میشه.
تمام اماکن ما داریم آماده میشیم انشالله برای پذیرای مسافران نوروزی.
بله.
چند بار هم ستاد رو تشکیل دادیم، انشالله در خدمت عزیزان هستیم.
بله، خیلی ممنونم به شما و همکارانتون، خدا قوت میگم.
قربان شما،
سلامت
باشید.
بدرود، خدا نگهدارتون.
معنویات بشر به صورت آثار مادی، فرهنگی و تاریخی تجلی پیدا میکنه. میراث فرهنگی حقیقت فرهنگی هر ملت و رکن اساسی اون به شما میره. هفت اقلیم شنبه ها، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. یکی از مهمترین و جذابترین نقاط دنیا از نظر تنوع، گستردگی و زیبایی محصولات صنایع دستی ایران زمینه. این گنجینه ارزشمند در ایران نسبت به سایر کشورها بسیار پر رونقه. از مجموع 400 رشته صنایع دستی که در دنیا ثبت شده، 299 مورد برای ایران، اون هم بدون در نظر گرفتن فرشه. علاوه بر این، 18 رشته بزرگ صنایع دستی هم در کشورمون ثبت شده که بیشترین تولیدات رو داراست و دستان توانمند هنرمندان و صنعتگران کشورمون آثار بی‌نظیری چون نگارگری، سفالگری، میناکاری، خاتمکاری، مرصع‌کاری، قلمکاری و انواع دیگری رو تولید و به نمایش می‌گذارند. تمامی این رشته ها فعال هستند. البته باید توجه کرد که صنایع دستی کاری خانواده محور و اغلب خانواده ها به ویژه روستاییان به شکل سنتی به کار صنایع دستی مشغول هستند. بنابراین با احتساب اعضای خانواده به جرأت میشه گفت بیش از 1 میلیون نفر به کار صنایع دستی مشغولند. تعریف خاتمکاری در دایره المعارف فارسی، هنر آراستن سطح اشیا به صورتی شبیه موزاییک با مثلث‌های کوچک. شما شنونده هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی هستید.
در این لحظه با آقای دکتر محسن برزگری اردکانی گفتگو میکنم که عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر هستند. آقای دکتر برزگری، به شما سلام میکنم، وقتتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمتون و وقت شما بخیر، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، اجازه بدید که یه پرسشم که شاید پرسش خیلی ها باشه، من در گفتگویی که با دوستانم و اطرافیانم میکنم همیشه این بحث پیش میاد که میگن که صنایع دستی چگونه در جهان این که تولیدات غیر اصیل، حالا چه کسانی که حتی دستی دارن کاری تولید میکنن که فقط یک نمایی از اون هنر رو داره، و چه آثاری که به صورت تولید صنعتی ماشینی هستن، این صنایع اصیل دستی چگونه میتوانند با اونها رقابت بکنند؟ چون گاهی این بحث هم مطرح میشه، یکی میگه که من میخوام یه چیزی بخرم که این شکلی باشه دیگه، حالا برام مهم نیست که این رو ماشین درستش کرده یا یه شخصی با دستش درست کرده. ما در این رقابت بین ماشین و دست چگونه میتونیم یک رقابت متوازنی رو برقرار بکنیم که اقتصاد اون شخصی که دستی هم تولید میکنه آسیب نبینه؟
بله، سوال بسیار خوبی رو فرمودید. ببینید، یکی از راه‌های اون این هستش که ما تمام هنرمندایی که در حالا هر منطقه‌ای از ایران در زمینه‌های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی مشغول هستند، یه مقدار آموزش بازاریابی بهشون داده بشه تا بدونن که خیلی از مواردی که امروز دارن به سختی تولید میکنن ممکنه که مورد توجه و مورد سلیقه مصرف کنندگان نباشه.
بله.
خب ما باید یک بازار هدفی رو در نظر بگیریم که این بازار هدف بر اساس گردشگرانی که میان هر دوره، که حالا از چه کشوری میان یا از چه شهرهایی از کشور خودمون میان، با چه روحیاتی، با چه فرهنگی.
بله.
در این اساس یه مقداری به نظر من باید سازمانهای گردشگری و میراث فرهنگی و صنایع دستی هر استان دوره‌های بازاریابی بذارن و توانمند کنن هنرمندان رو در این حوزه.
بله.
که اونها هم بر این اساس بتونن سلیقه مشتری رو تا حدی اعمال کنن و اون ارزش‌هایی که در اون محصول هنریشون هست رو نشون بدن. خب امروز ما در محصولات ماشینی می‌بینیم که سرعت چابکی اون محصولات خیلی بالاست و بلافاصله بر اساس سلیقه ها دارن خودشون تولید میکنن و میدن و این مشتری شاید براش هم خیلی اهمیتی نداشته باشه، به خصوص اون دست از مشتریانی که شناخت و آگاهی اصلا از صنایع دستی ندارن و بیشتر شاید جنبه های کاربردی یا زیبایی اون رو در نظر بگیرن.
بله،
امروز یک فرش دستباف خیلی خاص رو امروز میتونید با به راحتی با ابزارهای زیبا و نرم افزارهای خیلی خوب در کوتاه‌ترین زمان ممکن یک نقشه رو حتی با هوش مصنوعی با سبک و فرهنگ یک شهری طراحی بشه.
بله.
و تولید بشه و خیلی هم قشنگ میتونه باشه.
بله.
و بنابراین خب این یه مقداری اینجا مشکل ایجاد میکنه، اما
درسته.
به نظر من اگر هنرمندان بتونن دوره‌های بازاریابی شرکت بکنن و خودشون توانمند بکنن و راه‌های تبلیغات برای خودشون و اون کسب و کارهای خاصی رو برای خودشون ایجاد بکنن که تبلیغاتش در فضاهای مجازی و در سلا بازاریابی محتوایی شکل بگیره، من معتقدم که میتونن بشناسونن بیشتر.
بله.
محصولاتشون رو که آگاهی رسانی برای مشتری های بازار هدفشون بیشتر بشه و دیگه مشتری با شناخت بره سراغه و بدونه که وقتی میاد این شهر دقیقا چی داره، کجا هست، چه برندهایی هستش و این یه مقداری هم برندسازی اینجا تأثیر خودش رو میذاره تو این حوزه.
بله، همینطوره. حالا این نکته که شما گفتید مخصوصا به هوش مصنوعی که رسیدید، من یادمه که مدتی قبل اعلام کردن که برای ساخته شدن یک قطعه موسیقی توسط هوش مصنوعی کار کرده بودن و مدام این رو تکمیلش کرده بودن که چگونه این قطعه موسیقی رو به جایی برسوننش که هیچ تفاوتی با قطعه‌ای که یک انسان مثلا
بله.
یک قطعه پیانو مینوازه نداشته باشه و بعد
بله.
یه جایی این بحث مطرح شد که گفتن که خب موقعی که یه انسان با احساس و عواطفش یک قطعه رو به نوازه اون هوش مصنوعی نمیتونه.
بله.
بعد در قدم بعدی گفتن که حالا یه کاری کردن که اون هوش مصنوعی میتونه همین کار رو روی این قطعه موسیقی هم بکنه، یعنی شما احساس بکنید که عواطف و احساسات درش هم هست.
بله.
حالا در چنین وضعیتی من فکر میکنم که تأکیدی که گاهی روی علوم انسانی میشه خیلی اینجا جای خودش رو پیدا میکنه، یعنی برای خود من به شخصه این واقعا همچنان در اون نقطه‌ای که هوش مصنوعی میتواند عواطف و احساسات رو هم بازسازی بکند، برای من همچنان خیلی مهمه که بین هوش مصنوعی و انسان رو انتخاب بکنم. من فکر میکنم که یه مقدار روی مصرف کننده ها هم علاوه بر اینکه به تولید کننده باید آموزش بدیم،
بله.
روی جامعه مصرف کننده هم باید آموزش هایی داده بشه. آقای دکتر نظرتون چیه؟
100%. بیشتر باید آگاهی رسانی بشه، بیشتر شناساندن هستش. یعنی ما هر محصولی که تولید میکنیم، اول اینکه بیایم ببینیم واقعا به چه شکلی میتونیم محصول رو مطابق با نیازهای اون جامعه مصرف تولید کنیم.
بله.
بعدن حالا خب این محصول که تولید کردیم حالا چجوری میتونیم بشناسونیم.
بله.
خود شناساندن اون محصول که مزیت‌هایی که داره و ارزش‌هایی رو که داره باید نشون بدیم که وقتی یه مشتری میخواد بخره بدونه که با خرید این محصول مثلا صنایع دستی یک منفعتی بهش میرسه، یک
بله.
به اصطلاح منافعی رو دریافت میکنه که این منافع حالا ممکنه احساسی باشه. خب این وقتی بگید خب این با دست انجام شده و با این زیبایی و با این زحمت خیلی فرق میکنه تا اینکه بگید با این ماشین و با کامپیوتر انجام شده و برای اون حس قشنگتری میگیره. به نظر من بله حتما باید آگاهی رسانی بشه و شناساندن که قطعا میتونه تاثیر خودش رو بذاره.
درسته. حالا همینجا یه بحثی هم که پیش میاد این که چگونه میشود کاری کرد که صنایع دستی در الگوی مصرف جامعه جای خودش رو هم پیدا بکنه. یعنی این که من اگر قراره یه جایی برم جشن تولد یا برم یه جایی بله. هدیه‌ای میخوام ببرم
بله.
به جایی که یه بسته شکلات بخرم بله.
بله
به جایی یه بسته شکلات یه صنایع دستی بگیرم
بله.
یا حتی این که در بازار سرمایه گذاری
بله.
به جایی که من طلا و چیزای دیگه بخرم چگونه میشود صنایع دستی رو هم به این بازار اضافه کرد؟
بله ببینید اینجا فرهنگ سازی که میتونه صورت بگیره این هستش که باید صنایع دستی ورود پیدا بکنه به یک سری بازارهایی که در دسترس مردم باشه
بله.
و این بازارها قطعاً باید توی به خصوص نسل امروزی که داره شکل میگیره اینها یه مقداری که چرخ کنم خیلی توجه به فناوری دارن و فناوری زایده فناوری هم هست
بله.
خودشون باید یه مقداری ارزش‌های صنایع دستی براشون روشن بشه
بله.
و شاید بد نباشه که در آموزش پرورش ما این توجه دانش آموزان به این مقوله ها بیشتر و بیشتر بشه هر سال و ما یادمونه بچه بودیم فقط یه درسی داشتیم به نام هنر
بله.
اصلا همین هیچ چی دیگه نمیدونیم
بله همینطور
ولی خب اگر این بیشتر امروز توجه بشه میتونه فرهنگ سازی بشه و این فرهنگ برای همه جا بیفته باشه
بله.
میراث فرهنگی ودیعه ایست ارزشمند که به امانت در اختیار ما گذاشته شده. وامدار این میراث ارزشمند باشیم و اون رو به درستی به آیندگان واگذار کنیم. طرح‌های گوناگون خاتم همواره به صورت اشکال منظم هندسی بوده. این اشکال هندسی رو با قرار دادن مثلث‌های کوچک در کنار هم نقش بندی می کنن. مثلث ها رو از انواع چوب، فلز و استخوان می سازن. هرچه مثلث ها ریزتر و ظریف‌تر باشن، خاتم مرغوب تره. در یک طرح خاتم، برای ساختن کوچکترین واحد هندسی، حداقل 3 مثلث و برای بزرگترین اون، حداکثر 400 مثلث به کار میره. این هنر به شیوه امروزی پیش از صفویه و در عهد استیلای ایلخان مغول بر ایران و به دنبال پیدایش رابطه مستقیم بین ایران و چین به ایران راه یافته. برخی دیگر از محققان هم معتقدند که خاتمکاری در دوره دیلمان در ایران و در شهر شیراز پایه‌گذاری شد و در عصر صفویه به اوج شکوفایی خودش رسید. چون از طرفی حمایت حکومت از هنرمندان و از دیگر سو ایجاد روابط بازرگانی با کشورهای دور و نزدیک به گسترش هنر خاتم کمک کرد. در ایران بیش از ظهور اسلام گونه ای خاتم سازی رواج داشته و شیوه کار این چنین بوده که از چوب یک رنگ مکعب‌هایی به ازداء 4 میلیمتر می بریدند و با طرح‌های گوناگون روی صفحه نصب و میخکوب می کردند و این شیوه تا چند قرن پس از اسلام هم متداول بوده. در حال حاضر منبری خاتمکاری شده با این روش در مسجد جامع عقیق شیراز وجود داره که بیش از 1000 سال از زمان ساخت اون میگذره. امروزه با پیشرفت علم همه ما میتونیم با توجه به شکل و ظاهر آثار اکتشافی رازهای شیوه زندگی گذشتگان رو دریابیم.
ما در جهانی زندگی میکنیم که مفاهیم نسبت به گذشته بعضن خیلی تغییرات اساسی کرده و مخصوصا وقتی که به موضوع اقتصاد میرسیم خود اقتصاد هم واقعا تغییراتش گاهی در دورهای کوتاه هم خیلی زیاده. ما حالا که میخواهیم با شما درباره صنایع دستی صحبت بکنیم بحث اقتصاد در حوزه هنر و در حوزه صنایع دستی خیلی اهمیت پیدا میکنه، چرا که در واقع پیش شرط بقا و ادامه حیات صنایع دستی در کشور ماست. آقای دکتر، در جهانی که صنایع در ابعاد خیلی بزرگ دارن فعالیت میکنن، ما نگاهمون به اقتصاد صنایع دستی چگونه است؟
ببینید، اقتصاد صنایع دستی و یا اقتصاد هنر در بله. حال حاضر خب یک شاخه از اقتصاد هستش
بله.
که بسیار تأثیر بسزایی میتونه داشته باشه در تولید ناخالص داخلی یک کشور. خب ما در حال حاضر در کشورمون صنایع دستی و هنرهای سنتی یکی از جذابترین راه ها هست برای شناخت جهان فرهنگی و بله. هنرمندانه اون اقوام و ملت هایی که در از نظر جغرافیایی در بخش های مختلف کشور دارن زندگی می کنن
بله.
و شاید تفاوت اصلی که ما در بخش صنایع دستی و هنر داریم با سایر کشورها این هستش که ما بر اساس مناطق جغرافیاییمون تونستیم هنرها رو یک بر اساس سبکی که وجود داره یک تقسیم بندی بشه که الان در حال حاضر مثلا اگر بخوایم بگیم میبود یزد مثلا شهر جهانی زیلوبافی هست یا پایتخت زیلوبافی هست یا مثلا خدمت شما عرض بکنم که لالیجین همدان شهر جهانی سفال سرامیک هست و همین طبقه بندی ها یا تبریز شهر جهانی فرش
بله.
به این شکل الان داره شکل میگیره یا خود یزد شهر میراث جهانی هست
بله.
ببینید اینها تماما یک آغازی هست برای رونق اقتصادی. حالا این رونق اقتصادی چجوری به وجود میاد؟ ارتباطی که میتونه صنایع دستی و هنرهای سنتی با گردشگری پیدا بکنه
بله.
و این دوتا بخش وقتی میتونن با هم دیگه ارتباط درستی پیدا بکنن منجر به درآمدزایی و قطعاً رونق اقتصادی هم خواهد شد. این چیزی هستش که خب امروز بسیار داره به اون توجه میشه
بله.
و خب البته یک مشکلی هم که در اینجا وجود داره این هستش که امروز ما یک سری از هنرهامون متاسفانه توسط افراد سودجو داره به صورت غیر اصیل بله یا مثلا بگم حالا اصطلاح لاتینش میشه فیک تولید میشه و این بسیار ضربه اساسی رو داره در اقتصاد صنایع دستی ما میزنه و کسی که خب علاقمند هست یک توریستی که علاقمند هست وارد یک شهری میشه خب دوست داره که حالا چه توریست خارجی چه توریست داخلی در اصل این هنری که میخره فرهنگ اون شهر رو میبینه
بله.
و این اگر خدای نکرده دچار یک لغزشی باشه باعث میشه که عملا دیدگاهش نسبت به خیلی چیزها عوض بشه
بله.
بنابراین این نکته یک باید توجه بشه بهش و اینجا با توجه به ارزش افزودهی که در بخش هنر وجود داره ما نمیتونیم نرخ گذاری بکنیم در این حوزه
بله.
روی محصولات هنری
بله واقعا
و اینجا قطعا این محصولات بر اساس اون کارآفرینی یا اون نوآوری که صورت گرفته میتونه سلیقه یک فردی رو در اون هنر شما ببینید و امروز میتونید خیلی حرف ها برای گفتن داشته باشه. برای مثال اگر من بخوام گبه فیروزآباد فارس یا گبه های بختیاری رو مثال بزنم خب دنیاییست از خیلی بخش های زندگی یک بافنده که در طول یک چند فصل یا در طول یک فصل تمام اتفاقاتی که در زندگیش میفته به صورت ذهنی در این نقوش گبه میاره و عملا خب بسیاری موارد حتی تمام اون مسائلی که شاید مرگ و میر باشه زایمان باشه یا هر چی که باشه حالش خوب باشه حالش بد باشه به شکلی یا به شکلی یک نقشمایی داره در اون نشون میده و این خیلی برای علاقمندان به این هنر اهمیت داره.
بله خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، از هم صحبتی با شما لذت بردم.
قربان شما برم.
شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
متشکرم از شما ممنونم.
زنده باشید، خدا نگهدار.
بخیر، خدا بزرگ.
امیدوارم از این گفتگوها لذت برده باشید. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما بتوانیم اقتصادی برای صنایع دستی تعریف بکنیم اقتصاد زایا و پویایی که خودش به خودش کمک بکنه، چون ممکنه کمکایی که از بیرون به یک حوزه‌ای میشه یه روزی دلیلش برداشته بشه یا به هر علتی اون کمکای بیرونی قطع بشه، اما اون اقتصادی پویاست که از درون بتونه خودش رو ترمیم بکنه، بتونه خودش رو بزرگ بکنه و خودش تولید کننده باشه و خودش آورنده اقتصاد باشه. امیدوارم که دستگاه متولی در این حوزه و دستگاه آموزشی بتونن کمک بکنن که صنایع دستی، این آثار ارجمند فرهنگی کشورمون رو مراقبت و نگهداری بکنیم. از شما سپاسگزارم. بدرود.
متشکرم از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی. قدر میراث ماندگار کشورمون ایران زمین رو بدونیم. نگاه مهربان خداوند همراه لحظه های شما. خداحافظ. موج اف ام ردیف 106 مگاهرز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران.
محمود اکرامی‌فر.
قرار آشنایی را به وقت آمدن بگذار، نماز عشق را گاهی بدون پیرهن بگذار. قرار آشنایی را به وقت آمدن بگذار، نماز عشق را گاهی بدون پیرهن بگذار. سر بی درد سر باریست روی شانه های ما، دلی که عشق را باور ندارد در کفن بگذار. تمام عمر عاشق باش و در قول و غزل سر کن، سیاست را برای قوم دلسوز وطن بگذار. تمام عمر عاشق باش و در قول و غزل سر کن، سیاست را برای قوم دلسوز وطن بگذار. چو داشاکل شدن در صوت و صورت کار سختی نیست، چو داشاکل شدن در صوت و صورت کار سختی نیست. اگر مردی فقط گاهی خودت را جای زن بگذار. خیابان‌های تهران لایق پای مبارک نیست، قدم‌های خودت را روی تخمه چشم من بگذار.
صدای شاعر.
صبح روز سه‌شنبه آمد و من بار دیگر سر قرار توام. آب و جارو زدم دل خود را که بیایی، در انتظار تو هم. خاطرم هست آن سه‌شنبه تلخ که قرار من و تو یادم رفت. از همون روز شرمگین خودم، از همون روز شرمسار تو هم. چای کاکوتی و نبات و غزل، املت و سنگک و صدای بنان، میز را چیدم به خاطر خود که بیایی، در انتظار تو هم. چای کاکوتی و نبات و غزل، املت و سنگک و صدای بنان، میز را چیدم به خاطر تو، چشم در راه و بیقرار تو هم. قدمی روی چشم من بگذار، یک غزل چای میهمانم باش. بنشین با دلم برادر باش، با دل من که یارقا تو هم. یک دهن حیل لوشوانو بخوان، یک دو پنج دوتار مهمان کن. لااقل تو خوب میدانی من دوچار تو و دوتار تو هم. مینشینی و شعر میخوانی، مینشینی و خنده میباری. احتیاجی به دام و دانه نبود، من که از کودکی شکاره تو هم. می نشینی و شعر می خوانی، می نشینی و خنده می باری. احتیاجی به دام و دانه نبود، من که از کودکی شکاره تو هم. فال حافظ گرفتم و آمد، دل سراپرده محبت اوست. حافظ از یاد برده بود انگار، من اسیر تو هم، دوچاره تو هم. عصر روز سه‌شنبه هم رد شد، شب گرخ کرده کوچه ما را، شهر در برف و باد گم شده است، من زمستان بی‌بهاره.
صدای شاعر. چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
عصر بخیر همراهان عزیز و ارجمند، و سپاس بسیار از همراهی شما تا این بخش و این دسته از برنامه ها در بخش دوم که آرزو می کنم این همراهی همچنان تداوم داشته باشه تا پایان این بخش. اما از شما بزرگواران دعوت می کنم که از این لحظه به طور مستقیم به مدت 55 دقیقه